بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
هم در باره شبهه غیر محصور است، زن می تواند شبهه غیر محصور را مرتکب بشود، سخنی ترش نیست. این نمر کلام دلیل این مسئله چیست؟ ادله گفته بودن مانند اجماع یا خروج از محل ابتلا یا از قبیل عسر حرج، ما اینها را نپذیرفتیم. از کردیم بهترین عدلتش روایات چهارگانه است، یعنی چهار قسم. چهار قسم روایت داریم که اگر این روایات مورد بررسی قرار گیرد، دلیل جواز ارتکاب شبهه غیر محصوره روشن می‌شود. قسم اول روایاتی بود راجع به جبان که فیه حلال و حرامان، یعنی الانم حلالی دارد و حرامی هم دارد. حضرت به وسیله این روایات که هشت روایت شد، سه تاش از امام آخر علیه السلام، پنج تا هم از امام صادق، ستای باقر را خلطیم علیه السلام، ستای امام صادق قرار شد، پنجتای امام صادق قرار شد که آقایان خودشون در مسائل مطالعه کنند. جاش هم دیشون دادیم. حالا وارد میشویم قسم دوم. قسم دوم هم روایات فراوانی هست، جامعش این است که عامل. عامل در زبان عرب در اون زمان فرماندار میگفتند، عرض کنم استاندار میگفتند، که یکی از کارها کشیف بود که زکات را جمع میکرد، چه زکات ابل چه زکات قلم، و گاهی هم مقاسمه را جمع میکرد. اون زمینهایی که به اصطلاح خالصه هست، مال دولته، اونها را اجاره می دادن به کشاورزان، اما بل مقاسمه، مثلا نصفش مال کشاورز، نصفش مال دولت، اراضی خراجیه، اون اراضی که دولت با قهر و غلبه اونها را فتح کرده، ولی در اختیار کشاورز قرار میده، به شرط اینکه در درآمد نوعی تقسیم کنند. این روایات گاهی در باره زکات صدقه هست و گاهی در باره مقاسمه. در همه این روایات حضرات کرد از عامل بخرید، هم ابل صدقه را بخرید، هم قنم صدقه را بخرید، هم بقر صدقه را بخرید، و حال اینکه بدونیم این عامل به حق خودش هدایت نمی کند، بیشتر از استحباب از این گاودار و شتردار و گوسفنددار می گرفتن. اگر حقشون را می گرفتن خود زکات، اما اینها بیش از حقشون می گرفتن. مثلا در چهل گوسفند یک گوسفند می آمدن پنج تا در باره چهل به عنوان زکات می گرفتن. در بقر هم حافظا، در ابل هم حافظا، و همچنین در گرفتن مقاسمه، اراضی خراجیه که ما ها بگیم اراضی خالصه که مال دولته، اجاره داده، اگر پول نقد باشد به با اون بگن خراج، اگر جنس باشد به اون میگن عرض مقاسمه. بنابود مثلا یک سلس دولت بگیره، دو سلس هم مال کشاورز باشد، بیش از یک سلس از این کشاورز به عنوان مقاسمه میگرفتن. تحتن اموال عامل خبر شد. تحتن اموال عامل مختلف مطمئنن. حرام اونه که زکاتی. حرام اونه که بیش از زکاتی. حلال اون مقاسمه واقعی. حرام بیش از مقاسمه واقعی. به فکرت نرسد که این سرخاست حرامه. چون عامل ولایت داده. اون یه بحث دیگر است. حضرات عمل اونها را تسبیح کرده بودن. تسبیح کرده بودن. و نزا زکاتشون عنوان حلال داشت. مقاسمتشون هم حلال. افزایش جنبه حرام داشت. در تمام این روایاتی که از آن در اینجا میخونیم چند روایت در باب 52 سه روایت داریم. در باب 53 دو روایت. پنج روایت حاکی از آن است که شما فارغ بشوید از این عامل صدقه ابل صدقه را بخرید مگر اینکه بتونید این به عینه حرامه. و ما هازا الا لان شبهت غیر محصورت. این عامل که بیامد صدقات جمع میکرد هزاران ابل رو هزاران دنم رو هزاران بقر رو شبهت رو به غیر محصوره حضرات اجازه دادن. این اجازه از این جهت است که بعضی از افرادی که خیلی مقدسن خیلی محتاطن اینا میگن نه حضرت که اجازه داده از باب ولایت بوده من باب ولایت این اجازه را داده ولی این خلاف ظاهر روایاته. روایات از باب قاعده اجازه داده نه از باب ولایت. عقبت که از طریق ولایت هم قابل اجازه هست اما لسان روایات لسان ولایت نیست. لسان این است مادامی که حرام را به عینه تشخیص ندادی براتون حلاله. میخواد مسئله را قاعده ای کند نه مسئله خلاف قاعده هست و از باب ولایت. حالا من روایات را میخونم شما هم استظهار کنید ببینید از باب ولایت یا از باب قاعده است که تا نداره اشکالی نداره. جلد آقای برو جلدی شما عرض کردم چند روزی غائب بودیم شریدم کربلا رفتی به فتوای من عمل نکردی. در ایام تحصیل اگر کسی مسافرت بره مگر ضروری نمازش باید چه کنه؟ جمع بخانه. نمیدونم جمع خوندید یا نه حالا باشد بعد از درس. باب 52 از جلد وسائل شیعه جلد 12 چاپ تهران. عرض کنم ابواب ما یکتسب به باب 52. این باب 52 میخونیم. روایت یک محمد ابن الحسن توسی به اسناده عن حسین ابن سعید احوازی. دو برادرن حسین ابن سعید و حسن ابن سعید نویسندگان 30 جلد کتابن به نام الثلاثون. شیخ از کتاب حسین ابن سعید گرفته. حسین ابن سعید متوفای 240 تقریبا، شیخ متوفای 460. 200 سال تقریبا فاصله فوتی دارند. قهرن سند دارد به این کتاب. سند را در آخر تحذیب ذکر کرده. ان ابن ابی عمید محمد ابن ابی عمید ان عبد الرحمن ابن الحجاج که راوی معروف قال قال لی ابو الحسن موسی امام کاظم مالک لا تدخل مع علی جن. چرا با علی وارد معامله نمی شوی فی شرائط تعام؟ اینی اظن که وجدن مثل معیشت تنگه. این کدوم علیه؟ علی ابن یختینه. علی ابن یختین در دوران عرض کردم هارونه وزیر است. خب این اموالم در اختیار. قال قلت نعم وارد می شوم. فإن شئت وسعت علی. بعضی از این کلمه وسعت علی میگن اجازه حضرت ولایی بوده. قال اشتره. البته اگر تنها این حدیث باشد این ممکنه جنبه ولایی پیدا کنه، ولی تنها این نیست. عرض کردم نه، علی ابن جعفر عرض کردم آسفاس بود، چیزی در اختیار نداشت. چه کردی؟ بله خبری نداشت. نه علی ابن جعفر اون هم رفیق همین آقای عبدالرحمن ابن حجاج بود، علامه مجلسی در شرح تهذیب شیخ میگد مراد از این علی ابن یختینه، قطعا اوست. علی ابن جعفر که در دستگاه دولت نبود. اجازه بده پیش بریم. ضمناً این علی ابن جعفری که ما به زیارتش میریم غیر اون علی ابن جعفر است که در وسائل، علی ابن جعفری که در وسائل قبلش نزدیک به اصطلاح خدمتتون که مدینه و مکه است اونجا و اخیرا هم ویرانش کرده. این علی ابن جعفر از اسباط و به اصطلاح ائمه اهل بیت. روایت دوم عرض کردم گفتیم یک. روایت سوم و انه، یعنی باز عرض کردم خدمت که ان حسین ابن سعید اهوازی ان ابن ابی عمر ان محمد ابن ابی حمزه ان رجل مرسل است. قلت لابی عبدالله اشتری طعام. طعام جو گندم را میگم. هر موقع در روایات طعام دیدی یعنی جو گندم. اشتری طعام فیجی اونی من یتولم. عرض کنم کسی که اظهار ظلم میکنه و یقول ولمنی، من از کسی میخرم که طعام در اختیارشه ولی میدونم از کسی گرفته که به او ظلم شده. قال اشتره. عرض کنم این هم یه روایت. البته این مجمله. آیا از باب ولایت یا از باب شبهه غیر محصوره؟ بله امر به اشترا میکنه، ولی علتش معلوم نیست که آیا از باب شبهه غیر محصور است یا از باب ولایت. سوم، روایت سوم پنجم این بابه. محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد جمیعا ان ابن محبوب ان هشام ابن سالم ان ابی عبیده. روایت صحیح است. ان ابی جعفر. این روایت بسیار روایت خوبی است و گویاست که از باب ولایت نیست. ان ابی جعفر سألته عن الرجل منا یشتری من السلطان یشتری من ابل صدقه. شترهایی که به عنوان زکات گرفتند من میخرم. و غنم صدقه و هو یعلم انهم یأخذون منهم از این دهقانان اکثر من الحق الذی یجب علیه. قال فقال مل ابل بنده خدا الا مثل الهنکت و الشعیر. ابل صدقه مانند طعام صدقه است، زکات و غیر ذلک. لا بأس به حتی بخونید تا تعرف الحرام بإجله. این معلوم می شود اسباب ولایت نیست، اسباب شبهه غیر محصور است. مادامی که شما مشخصا ندونید که این شطر و این ابل یا این قنن احزایش همون حرامه، بقیه را میتونه بخرید. بناءً علی هذا این روایت میتوند روایات قبلی را هم توجیه کند که من باب ولایت نیست که حضرت خواسته گره این آدم را بگشاید، نه، خواسته یک ضابطه بگیرد. این سه روایت در باب 52، دو روایت هم در باب 53 داریم، روایت 2 و روایت 3. این روایت 2 و انه برمیگردد به احمد ابن محمد، ان الحسن ابن علی، حسن ابن علی ابن فزاده، ان ابان، ان اسحاق ابن عمار، خدا رحمت کند مرحوم بروجردی اونچنان بر این اسما مسلط بود مانند اسماء بچه های خودش. چطور انسان اسم بچه های خود را به خوبی میشناسه، قشنگ هر کلمه که میگفتیم ما قبل ما بعدش میفرمود. قال سألته عن الرجل یشتری من العامل و هو یظلم، قال یشتری منه ما لم یعلم انه ولما فیه احدا. بس معلوم می شود اسباب ولایت نیست، اسباب ضابطه است. معلوم می شود در این موارد اسلام برای افراد یک نوع گشایش قائل شده. اسلام یه دینی است که نرمش دارد و به قول عرب ها نرونه دارد، نیامده از سختگیری بکند در جایی که غیر محصور است. و عرض کردم این عامل، یک عرض کردم اجلکم الله، طویله های بزرگ و برندی برای گاو و گوسفند عرض کردم صدقه داشتن، یکی و دوتا نبوده. آخرین روایت همین بابه و به اسناده، اسناد شیخ، عن الحسین ابن سعید، عن القاسم ابن محمد، عن ابان، عن عبد الرحمن بن ابی عبد الله قال سألته عن الرجل ایشترا من العامل، یا ایشتری من العامل و هو یظلم، قال یشتری منه. مجموع 5 روایت، در میان اینها مرسله هست، در میان اینها روایت غیر صحیح هست، اما صحیح هست. مجموعاً روایات متضافره. مکتب خشخاش بگذاریم بگیم این ضعیف است و اون صحیح، رو هم رفته که مطالعه کنیم روایات، روایاتی است که مضمونش متواتره اجمالی یا متواتر معنوی دارد. همه اینها روی قاعده است. این هم 2. البته روایات دیگر هم هست. مرحوم شیخ الرآمری میگد تقدم ما یدل علی ذلک. بعض روایات هم در کتاب زکات هست، ما به همین اکتفا کردیم. اما عرض کنم خدمتتون که سوم، تا کنون ما 2 باب خوندیم، 1 روایات جبن، دومی اموالی که از عامل زکات میخریم، غنم الصدقه، ابل الصدقه، طعام الصدقه از عامل میخریم و ما میدونیم که مالش مختلط به حرامه. سوم روایات جوائزه. کسانی هستند که ظالمن اما گاهی به افراد خوبم جائزه میدهن. اینها را آقایون در مکاسب محرمه، در آخر مکاسب محرمه خوندن به نام جوائز السلطان یا جوائز الظالم. روایات داریم که جوائز ظالم و سلطان حلاله، مادامی که انسان مشخصا نداند این حرامه. جوائز ظالم هم در همین جلده. تا کنان باب 52 و 53 52 و 1 خوندیم، الان برمیگردیم یک برگ این طرفتر باب 51 را میخونیم. در اینجا هم روایاتی هست، چون غالبا این روایات را آقایون در آخر مکاسب محرمه شیخ آورده است، من به مقدار لازم میارم. 1, 1.51, 2.51, 3.51, 5.51 چهار تا روایت در اینجا میخونیم، دقت کنید. 1. محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسن ابن محبوب ثقه عن ابی ولاد ثقه قال قلت لابی عبد الله ما ترى فی رجل یلی اعمال السلطان، بخشدار فرماندار. مثلا سلطان اگر فرماندار باشد، ده سلطان که خلیفه نیست، سلطان همیشه از طرف خلفا معین میشد. یعنی عرض کنم امر السلطان، اعمال السلطان، لیس له مکسب الا من اعمالهم و انا امر به، وارد میشوم، مهمانش میشوم. امر به، نه اینکه از بغلش رد میشم. اون شعر یادتونه در صمدیه، امر علی اللئیم یصبنی، عرض کنم امر نه به معنای از کنارش عبور میکنم، بلکه نشست و برخاست. امر بهی فانزل علیه فیوجهنی، چرا کباب به من میده و یحسن الیه، خوبی میکنه. و ربما امر علی به درهم و الکسوه لباس و قواق صدری من ذالک فقال علی کل و خذ منه فلک المهنا و الحظ و علیه الوزر، عرض کنم خوبیش مال شما، وزر و بالش مال، عرض کنم، عامل سلطان. حالا آیا از باب ولایت یا از باب شبهه غیر محصوره؟ عرض کردم خدمتتون که این تعبیرها تعبیرهای روزه. میگه آقا بخور، تو که نمیدونی. عرض کردم خدمتتون که او مسئول است، خود اینه بگه، نه اینکه حضرت بگه از باب ولایت بر تو حلال میکنم این حرام را. حالا روایت دیگرم میخونیم، رو هم رفته تصمیم بگیریم. همین باب 51 روایت 2 و به اسناده عن الحسین ابن سعید عن فواله عن ابی المعزه قال سأل رجل ابا عبد الله و انا عنده اصلحك الله. پیش ماها این کلمه بد، اگر پیش یک بزرگواری بنشینی بگی اصلحك الله، بگی مگه من آدم فاسدی هستم که خدا مرا اصلاح کنه؟ نه، این تعبیرها تعبیرهای رایج و ادب بوده. خواستن اظهار ادب کنن، گفتن اصلحک الله. امر بالعامل فیجیزنی بالدرهم آخذها، استفهامه، قال نعم. و احج بها، قال نعم. حالا بگیم من باب ولایت یا من باب شبهه غیر محصوره است، تعلیل درش نیمده. سوم، همین باب روایت پنجم و به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب، این محمد ابن علی ابن محبوب غیر از حسن ابن محبوبه. حسن ابن محبوب در 224 فوت کرده، این محمد ابن علی ابن محبوب اصلا از ائمه مباشرتن روایت نداره، این در زمان غیبت صغراست. می‌فرماید که عن علی ابن سندی عن ابن ابی عمیر عن جمیل ابن دراج عن محمد ابن مسلم وزرار قال سمعناه يقول جوائز الأمال ليس بها بأس. این ظاهر در حکم شرعیه، نه اینکه من باب ولایته. این هم قسم سوم. قسم اول روایات جبن، قسم دوم دنم و بقر عامل سلطان، سوم جوائز سلطان، چهارم این دیگه مخصوص یک بابه یا همه ابواب. اگر انسان پدرش بمیرد، نعوذ بالله، این پدر رباخار بوده، اموالی را ترک کرده است و من نمیدونم کدام رباست و کدام ربا نیست. حضرت میفرماید اونی که بدونید رباست اونو برگردون، و اما اونی که نمیدونی از آن بهره بگیر. این روایات را ما با امام با هم اختلاف داریم. ایشون این را حمل کرده بر شبهه محصوره. آیت ما فی الباب میگد اجازه داریم. من این را حمل میکنم بر شبهه غیر محصوره. ایشون اینها را حتی اگر مکاسب محرمش را ملاحظه کنی بر شبهه محصوره است که علم درش مدخلیت داره. تمام شبهه محصوره باید اجتناب کنیم، الا باب ربا، در اونجا علم اجمالی کافی نیست، حتما باید علم تفصیلی باشه، استثناء قائل شده. و من فکر میکنم از باب شبهه غیر محصوره باشه همین جلده، اما نه باب 51، 52، 53، باب 5. باز از ابواب ما یکتسب به. اینجا هم دو روایت داریم، 2 و 3. ابواب ما یکتسب به باب 5. بله، ابواب رباس، ابواب رباس، المال المختلط، عرض کنم خدمتتون که بعد اگه اون باشد که آخر کتاب، ابواب ربا باب 5، بله همین. عرض کنم خدمتتون که روایت 2 و روایت 3 و انها برمیگردد به محمد ابن یحیی. اصرار که میکنم انها به کجا برمیگردد، حتما به مؤلف ها بر نمیگرده. مؤلف ها یا کلینیه یا شیخ طوسیه یا صدوق، انها به مؤلف ها بر نمیگرده، به راوی اول مؤلف برمیگردد. اگر راوی اول محمد ابن یحیی است، این انها به محمد ابن یحیی برمیگردد. و انه محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد یا خالد یا عیسی ان الوشا حسن ابن الوشا که میگد من در مسجد کوفه بودم، ادرکت فی هذا المسجد، نجاشی نقل میکنه، 900 شیخ کلون یقول حدثنی جعفر ابن محمد، 900 استاد حدیث دیدم در مسجد کوفه، هر یک میگن حدثنی امام. معلوم میشود تنها در کوفه 900 شاگرد امام در مسجد کوفه محدث بودن، غیر اونهایی که در مدینه بودن، در مکه بودن، در یمن بودن. نجاشی را نگاه کنید، زندگی حسن ابن علی بن الوشا. عرض کنم که ان ابی المعزا قال قال ابو عبدالله کل ربا اکله الناس بجهالت ثم تابوا فانه یقبل منهم اذا عرف منهم التوبه. اگر رباخار توبه کند قبوله. قال لو ان رجلا ورث من ابیه، ورث نخونه، ورث من ابیه مالا و قد عرف ان فی ذلک المال ربا ولكن قد اختلط فی التجاره بغیر حلال کان حلالا طیبا فلیأکله و ان عرف منه شیئا انه ربا فلیأخذ رأس ماله ولیرد در ربا، اصل مال را بگیرد. فرض کنید 12 تومن داده، 10 تاش اصل مال، 2 تومانش رباس، اون 2 تومان را برگردونه. و ایما رجل افاد مالا کثیرا قد اکثر فیه من الربا فجهل ذلک ثم عرفه فاراد ان ینزعه فما موا فله و یدعه فی ما یستعنه. در هر حال این 2 روایت هم در این باب هست، هر 2 را خوندیم، یکی را خوندیم، اینم بخونیم. روایت 3، اتا رجل ابی، امام صادق میگه اینی ورثت مالا و قد علمت ان صاحبه الذی ورثته من قد کان یربی و قد عرف ان فی ربا و استیقن ذلک و لیس یطیب لی حلاله لحال علمی فیه و قد سألت فقهاء اهل العراق و اهل الحجاز فقالوا لا یحل اکله. حالا یا شبهه محصوره بوده یا شبهه غیر محصوره. فقال ابو جعفر این کنت تعلم بان فیه مالا معروفا ربا و تعرف اهلا فخذ رأس مالک و رد ما سوا ذلک و ان کان مختلطا فکله هنیئا فان المال مالک و اجتنب ما کان یصنع صاحبه. این مجموعه روایاتی است که ما آوردیم. حضرت امام میگم شبهه محصوره است چون صندوقش واحد، خانهش واحده، ولی در شبهه محصوره اون نیست که جایش یکی باشه یا دوتا، همین مقداری که نشود انسان در همه یک جا تصرف کنه. ممکنه اینها هم شبهه غیر محصوره باشه. فتلخص من جمیع ما ذکرنا، که بهترین دلیل بر اینکه شبهه غیر محصوره واجب الاجتناب نیست این روایت. بقیت هنا کلیمتون یا کلمتون اون این است که آیا در شبهه غیر محصوره، بنویسید اکمالون، آیا در شبهه غیر محصوره چقدر میتونیم مرتکب بشویم؟ همین مقدار مرتکب بشویم که یکیش اقلا برای حرام بمونه، به قدری مرتکب بشیم که دیگه علم به مخالفت قطعیه پیدا نکنیم. فرض کنه 100 تا بقاره، 5 تایش پنیرش حرامه، تا 95 تا مرتکب بشو، اما 5 تا دیگه نه. یا خیر، از دم میتونیم همه را مرتکب بشیم. علی ظاهر شاید بتونیم بگیم رو تمام مبانی همه را میتونیم مرتکب بشیم. اما مبنای شیخ، بفرمایید مبنای شیخ چی بود؟ موهومیت التکلیف. خب هر تک موهومیت التکلیفه. حتی 95 تا برسم، 96 هم موهومیت التکلیف. لعل این حرام ها، آقای خراسانی، لعل این حرام ها در ما قبل بوده. اگر مبنا مبنای شیخ باشد که موهومیت التکلیف، حتی 96 هم 97 هم موهومیت التکلیف. گاهی خلط میکنن، بعضی ها میگن نه دیگه در مجموع که موهوم که نیست که، مجموع مقطوعه، مجموع مقطوعه. شما چطور میگید همه را مرتکب بشود و حال اینکه همه مقطوع یقین دارن در ستا حتما حرام هست؟ این آدم خلطه، اگر گفتی خلطه بین موهومیت المجموع و بین موهومیت الفرد. میزان موهومیت المجموع نیست، مجموع موهوم نیست، مجموع مقطوعه. کل فردن 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 موهومه، حتی اگر به صدم هم برسم این صدم هم موهومه، لعل حرام در قبل بوده. رو مبنای مرحوم آقای شیخ انصاری. بعد مبنای چیه؟ ملاحظه کنید، بعد مبنای چیه؟ بله، اما رو مبنای مرحوم نائینی چطور؟ مرحوم نائینی میگفت میزان موهومیت و تکریف نیست. آقای دشتی چه میگفت؟ میگفت میزان، بلند بگو، بیرم بلند، عدم و تمکنه، عدم و تمکنه عادتا من استعمال جمعی. اینجا هم خلط شده، میگن میزان عدم تمکنه. شما که اینجا متمکن شدی، به جهت اینکه الان تا 95 آمدی، میخوایی 5 تا رو هم مرتکب بشی. پس رو مبنای مرزا دیگه نباید از 95 به بالا بریم، چون میزان میگفت عدم تمکن من ارتکاب الجمی. شما که الان مرتکب شدی دیگه، متمکن شدی، 95 تا ماس گرفتی، حالا 5 تای دیگر هم میخواد بگیری. این آدم خلطه بین عدم تمکن نوعی و عدم تمکن شخصی. البته من در اینجا شخصا متمکن شدم، حالا یه آدم خاصی بودم، بیکار بیار، دونه دونه عرض کردم خدمت رو که ماس گرفتم رسیدم به 95. میزان شخص من نیست، میزان بگو نوع انسان متمکن نیست که از صد بقال قوم ماس بگیره. بناً علی هذا حتی رو مبنای مرزا هم ممکنه بگیم ارتکاب جمعی اشکالی نداره. پس اگر مبنا موهوم بودنه، کل واحد واحد موهومه. اگر بگید مجموع مقطوعه، دیگه مجموع موضوع حکم نیست، دونه دونه موضوع حکمه. اگر مبنای مرزای نائنیست، عدم تمکن، اینجا هم مخلوط نشه. ممکنه کسی بگد عدم تمکنه، من که فعلا در اینجا متمکن شدم، پس من محکوم به حکم شبهه غیر محصوره نیستم. میگم من میزان نیستم، میزان نوع افراد غیر متمکنن. حالا من شدم متمکن، دلیل نمیشود که من حکم بالخصوص داشته باشم. منم حکم همان عموم را دارم که غیر متمکن. این هم تمام. یه موضوع هم معین کنیم که شب مطالعه کنید، یه خود پیش بریم. موضوع کدومه آشمم رضا؟ میگن الکثیر فی الکثیر. بگو الکثیر فی الکثیر. آیا الکثیر و فی الکثیر هم منجز هست یا منجز نیست؟ چطور؟ هم شبهه اطرافش کثیره و هم حرام هم کثیره. سابقا بگفتیم ستا یه دونه بقال نجسه، دو تا بقال نجسه. حالا اگر آمدیم نه، ستا 30 تاش نجسه. 30 تا کثیره، فل کثیر، قطیع قنم داریم، یکیش میدونه مقصوده، این گفتیم اشکالی نداره. و اما اگر قطیع قنم 100 تاست، میدونیم 30 تاش رسمیه، یعنی در هر 3 گوسفند یکیش قطعا عرض کنم خدمتتون که رسمیه. آیا الکثیر و فی الکثیر هم مجازیم یا در الکثیر و فی الکثیر مجاز نیستیم؟ انشاءالله فردا.